محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایت معروف که مستند اصالت الهل و عرض کردیم مفادش چیزیست بیش از براءت، جعل حکم ظاهری هم می کند، به خلاف براءت که جعل حکم ظاهری ندارد و فقط نفی المؤاخذه است. رفع المؤاخذه یک مرحله است، هو حلالون حلالون، جعل حلیت مرحله اخرى. در رابطه با این اصالت الهل شیخ استدلال کرد به این روایت: اخذن من الشهید فی الذکرا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ولی بعد از بیان استدلال فرمود به این که این ظهور داره در شبهه موضوعیه، چیزی را که بالفعل فیه حلال و حرام کذا ولا یشبل شبهه حکمیه را. مرحوم آخوند برای فرار از این اشکال آمد به یه روایت دیگر استناد کرد که ما به این مضمون مشابه هم با یه مقدار مثلا کم و زیاد در الفاظ روایت، حالا بعد میگیم متعدد داریم. ایشون آمد به این روایت استدلال کرد: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام من بعینه، حتی تعرف انه حرام بعینه. تو این تعبیر صاحب کفایه اولا کلمه فیه حلال و حرام رو ندارد، ثانیاً کلمه منهورم ندارد. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، نه منه، حتی تعرف الحرام منه. منه فیه حلال و حرام ظهور در شبهه موضوعیه پیدا می کرد، اما وقتی این دو کلمه رو نداشته باشه عمومیت داره. بعدم رفت رو بحث این که ولو مورد این روایت در شبهه تحریمیه است، حالا اعم از حکمیه یا موضوعیه، یلحق به شبهه وجوبیه هم به دو بیانی که بیان کرد. خب حرف مرحوم آخوند رو توضیح دادیم، حرف اولش به جا، دیگه این اختصاص به شبهه موضوعیه قطعا ندارد این متن. این چنینی ولی که قضیه توسعش هم بالاخره در شبهه وجوبیه اختلافی نداریم، مهم نیست. اما مشکلی که از اینه که این روایتی که مرحوم آخون نقل کرد به این شکل نداریم، مگر یک فراز در روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، که بله فیه حلال و حرام نداره، منه هم نداره. عبارت تقریبا مشابه اونی که مرحوم آخوند ذکر کرد. از اون دید مرحوم آخوند تا این اندازه روشن جواب شیخ که نسبت به اون متن داشت، اشکالی که نسبت به اون متن داشت در این متن نیست. اینا رو حالا دقت کنید، مقایسه کنید. ولی در این حال خود این روایت گرفتار دو تا اشکاله: کل شیء هو لک حلال، حالا بو هو یا لک هوش هم نباشه، کل شیء لک حلال راحت تر بخونی، حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. دو تا مشکل درش هست. دنبالش اینه که و ذالک مثل الصوب یکون علی کذا، مثل المملوک کذا، مثل المرأت تزوجها کذا، نه بعدم والاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. این مثال هایی که دنبال ذکر شده تو این روایت، هازا مثل صوب و مثل کذا و مثل کذا، اینا همه حالت سابقه داره، مقتضای استصحاب جواز حلیت اباحه است. کاری به اصل براءت شک در حلیت و حرمت نداره، حالا چه موضوعا چه حکما. اینا همه یه فروعی است که متکل به یک جهت دیگری است. علاوه بر این که همه اینا از قبیل شبهه موضوعی است اتفاقا، همه اینا هم از قبیل شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه توش نیست. مثالی که زد، حالا صوبی که نمیدونه سرقت بوده یا نه، مملوکی که نمیدونه مملوکیتش درست بوده یا نه، زنی که گرفته نمیدونه انه محرم باهاش یا غیر محرم و کذا، اینا همه بحث شبهه مصداقی و موضوعی خارجی است. وقت امام میگه وذالک مثل اینا، پس لا یشمل مواردی که شبهه حکمیه است و اصلا نمیدونیم، نه موضوع خارجی معلومه، شرب و تتون معلومه، نمیدونیم شارع جعل له الحرمه یا نه، شامل اینا نمیشه باز. پس دو حیث اشکال در این روایت، یک باز از حیث اینکه این مثال ها همه شبهه موضوعی است، فیختص بذالک. آقای آخون شما فرار کردید از اشکال شیخ برای این جهت که بگید این روایت عامه، نه اینم خاصه به شبهه موضوعی است. دو، اتفاقا اینجا اصلا بس براءت تو کار نمیاد، اینجاها حلیتی است مستند به استصحاب و امثال اینها، صحبت براءت و اصالت الحل نیست. حالا این مثالایی که امام زده میگه این همهشون همه اینطوره. و چرا حالا میخواید بگید در این موارد همه متکل به اصول یا امارات، اماره ید، الان از این میخرم لعله سرقتون املا، ید اماره بر ملکیت، پس حلیت این بیع من، مالکیت این بیع من متکل به این حلیت. این مثالی که امام زد، حالا نه این دوتا از در طول همه در عرض هم نیستن، جایی که استصحاب یا اماره هست نوبت به براءت و اصالت الحل نمیرسه. اماره بدترتر، اماره که مقدمه بر اصالت الحل، در عرض اصالت الحل نمیاد. بله خیلی جا ممکنه در یک مسئله چند دلیل داشته باشیم، 5 تا روایت در عرض هم بسیار خوب، اما اینجا اگر اماره داریم، این موارد اماراته، نوبت به اصالت الحل نمیرسه. پس این کل شیء لکه حلال مال کجاست؟ حالا این دو تا شبهه میاد تو خود این متنی که حالا متکل مرحوم آخون واقع شد. در رابطه با اشکالش از نظر اختصاص به شبهه موضوعی راحت میشه ازش عبور کرد، منهای دو نکته که بعدها روش بحث میشه، حالا اینجا مطرح نمی کنه. بله امام اولی حکم کلی بیان کرده، بعد مثالهایی زده، این مثالها تصادفا همه از شبهه موضوعی است. این باعث نمیشه که حکم کلی اول تخصیص بخوره، در مقام تطبیق این تطبیقات واقع شده. لا ینافی عموم صدر را، اول ما میگه کل شیئن کذا، تا وقتی که بدانی، تا نمیدانی یه وقتی از حیث موضوعه، یه وقتی از حیث حکمه، هر دو رو شامل میشه عموم. حالا یه چند تا مثال زده، اونی رو که طرف بیشتر میفهمیده و مورد ابتلاش بوده و چنین مثال زده، این منافات با عموم صدر نداره. ولی اشکال دوم که این موارد چطور امام چسبوندتش به اصالت الحل، اینو چیکارش بکنیم؟ بگیم به این که یه جور اینجور میتونیم بگیم که امام قاعده کلیه گفته، بله تا جایی که نمیدونی حلاله، حالا حلیت گاهی اوقات منتسب به اماره یا استصحاب نبودم منتسب به اصالت الحل. کل شیء لک حلال، یک حکم حلیت عمومی، سوا ان کان هناک اصل او امارتون املا، اگر اصل و امانه بود فهو و اگر نبود لعصال، اینی که حالا دارم میگم برات به یه نحوه عموم اینجور اخذ کنیم، بگیم پس منافاتی نداره که این مثالایی که زده از این قبیل باشه، ولی حکم کلی صدر سر جای خودش باقیه. اینجور بگیم یا بگیم نه اصلا این حکم کلی صدر یه عامیست استیاد شده از همین موارد و همین مثالا و ناظر به همین موارد، از همینا استیاد شده. یک و دو و سه تا مثال زدم و اشباه ذالک ذیل روایت اشیا کلها علی ذالک، اینجوری این کل شیء لک حلال. پس این کل شیء یه عامی از اول محدود مستاد از خود این موارد ذیل. بله نه در این جور موارد کل شیء این چنینی ها به نظر و ذالک مثل و کذا، کل شیء مثل اینها کذا. با این احتمال اون وقت دیگه روایت از عموم خارج میشه، دیگه به درد نمیخوره این روایت اصلا، نه در شبهه موضوعیش نه در شبهه حکمیش در باب اصالت الهل به درد نمیخوره. بله در اون مواردی که اصل او امارت موضوعی به جای خود، این مشکلی که در این روایت داریم. خب تا حالا یه بحث کوتاه کردیم روی روایت به صورت متنی که شیخ نقل کرد، یه بحثم درباره متنی که مرحوم آخوند بهش اتکال کرد به این شکل. ولی خوشبختانه در این باب و این معنا و این چنین متن روایات متعدد دیگری داریم. چهار متن دیگر را ما به عرضتون میرسونیم. یک، روایت صدوق عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، روایت صحیح است، سند صدوق به حسن ابن محبوب صحیح است، بنابراین روایت صحیح هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا تا تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این روایت را در وسائل در جلد دوازدهم صفحه 59 حدیث یک از باب چهار ابواب ما یکتسب به، اینجور روایت رو نقل می کند از صدوق از حسن ابن محبوب. تهذیبم نقل می کنه همین روایت را از عبدالله ابن سنان با همین متن. چه صاحب جواهر از تهذیب در این ابواب ما یکتسبه نقل نکرده، در جلد 16 هم در صفحه 403 اونجا نقل کرده. بله اون اولی صدوق، اینجا نقل میکنه از فقیه به اصطلاح، از صدوق نقل میکنه. روایت شیخ انصاری هم لعل همین باشه ریکارد. بله حالا با یه تفاوتی که بود که عرض میکنه لعل شاید شیخ هم بحق. در سرائر این رو نقل میکنه باز به همین متن، اما حتی تعرف الحرام منهو، منهیشو جلو میداره، حتی تعرف منهو الحرام بینه. و در تهذیب در یه جای دیگه نقل میکنه کل شیء یکون منهو حرام و حلال، به جای فیه حلال و حرام منهو حلال و حرام داره، که این اختلافات در این متون، در این بحثی که میاد روی استظهار از این گوشه و کناراش، یه تفاوت‌هایی در بینش پیدا میشه. این یه روایت. روایت دیگر کافی نقل میکنه ان محمد ابن احمد ان ابی ایوب ان ابی ایوب ان عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر ان الجبن، من با حضرت صحبت کردم راجع به پنیر، فقال لی لقد سألتنی ان طعام یعجبنی، یادم انداختی یه غذایی که من خوشم میاد، که انه قضیه چشم بادونی شد، غلامش را حضرت خواست و گفت این پولو بگیر برو بازار یه خود پنیر بگیر بیاد، دلمون ضعف رفت حالا که یاد پنیر افتادیم مثلا به این شد. سمعت الغلام در همان فقال یا غلام ابتعلنا جبنن ثم دعا بالقضا فتقضینا اندهو، سفره گسترده شد و ما هم خدمت حضرت قضا خوردیم و فعتا بالجبن، پنیرم آوردن گذاشتن روی سفره و فعکلهو و اکلنا معه فعکلهو و اکلنا فلما فرغنا من القضا، وقتی که قضا تموم شد قلت ما تقول فی الجبن، خورده از حلق به اصطلاح از حلق رابعش هم گذشته عبدالله ابن سلیمان نمیزا میکنی، حالا تا زیادش رو دده جبن حلال یا حروم. خیلی خوب، حالا امام همین جوابو داد، گفت علم اولم ترنید آکلو، نهیدی من خودم میخورم، یعنی دلیل بر علیه، قلت بلا ولکنی احب ان اسمعه من، دلم میخواد از زبان شما هم بشنوم، فقال، یعنی این یکی یکی خوردی، حالا اگه بخوایم دقت های این چنینی بکنیم، خب بیجام شاید یه خصوصیتی توش بود، این غلام رفته از یه جایی خریده که سابقه داشتین مثلا با هم دیگه، حالا میخوام اینو نه حکم کلیشو بفهمم، فقال ساخبرو که ان الجبن و غیره، یه جمله کلی بهت بگم آقای عبدالله ابن سلیمان، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتده اه. حالا ببینیم اینا رو یکی یکی باید بحث کنیم، حالا اینا امام اینجور فرموده، شما که نمیخواستید بفرمایید که، حالا ببینیم امام مقصودش چی از این عبارت، اجازه حالا بله اینا رو بعدن باید ببینیم. این روایت رو صاحب وسائل که نقل کرده در وسائل از کافی در جلد 17 وسائل در اتم و اشربه صفحه 90. روایت سوم باز کافی نقل می کند ان احمد ابن محمد الکوفی ان محمد ابن احمد النحدی ان محمد ابن الولید ان ابان ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سلیمان، اینجا مرویونه ان عبدالله ابن سلیمانه، ان ابی عبدالله علیه السلام، باز فی الجبن به همین تعبیر کلی دیگه صدر و ذیلی نداره، فلجبن قال کل شیء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته، کل شیء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته، چون صحبت از جبن سوال کرد، در حقیقت این روایت خاصه به مورد خودش جواب خاص داد، یعنی کل شیء من الجبن لک حلال، تا وقتی مشکل جبن که حالا سوال میکردن چنین و چنان اینه که به عنوان خمیر مایش به عنوان مای پنیر درش میته قرار داده میشد، انفحه میته قرار داده میشد، این که بله یه وقتای اینجوره، حالا نمیدونم این میته درش هست یا میته درش نیست، امام فرمود حلالون، خب این میشه روایت با این متن مخصوص به جبن، کل شیء اینش از اول میشه کل شیء من الجبن، برای اینکه ذیلش هم میگه حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه المیت،
حد
نه خب این که دیگه هر چیزی که میته که نمیان تو قبر من دیگه بذارن که اون یه چیز دیگه خب بله این مورد با تناسب صد روزه این چه روایت دیگر حال اینه که این موردی خاصه این یک روایت دیگر در محاسن نقل میکنن که ان الیقتینی ان صفوان ان معاویت ابن عمار ان رجل من اصحابنا که باز مرسله است ولی راوی صفوان در طریقش واقع شده این جبر میکنه ضعف ارسالش را قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن بعد امام فرمود انه لطعام یعجبنی من از پنیر خوشم میاد و سأخبرو که عن الجبن و غیره این میخوره به ذیل همون روایت عبدالله ابن سلیمان شاید او بوده و ایشون هم همونجا شنیده ولی حالا چون اونم از ابی جعفره اینم از ابی جعفره حالا این شخص رجل من اصحابنا قال کنتو خودش سائل نیست سائل عبدالله ابن سلیمان بوده این نقل میکنه کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه باز اینم در جلد 17 صفحه 92 این روایت را این روایت سه تا شیخ هم که در رسائل نقل کرده بود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من بعینه فتدعه یه روایت چهارمی هم داریم در بهار نقل میکنن این مد در ظاهرن تا اون انجایی که اون زمان ها من جستجو کردم حالا شاید آقایون با کامپیوتر بگردن در وسائل نبود در بهار نقل میکنم جلد دوم بهار صفحه 274 الحسین ابن ابراهیم القزوینی عن ابی عبدالله محمد ابن وهبان عن ابی القاسم علی ابن حبش عن العباس ابن محمد ابن الحسین عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن حسین ابن ابی قندر عن ابیه عن ابی عبدالله سند رو اون زمان دیدیم دونه دونه بررسی کردیم در مجموع موثقتون رجال حدیث بعضیاشون مثل صفوان و امثال این ها که صحیحون بقیه هم موثقتون در مورد ابی قندر کم و بیش مورد بحثه و اونم اقوا این است که روایتش معتبره از این جهت در مجموع می شود گفت این چنین وقت این روایت دو فراز داره قال امام علیه السلام الاشیا مطلقتون ما لم یرد علیک امر او نهی این متنی بود که سابقا به زمینه بعضی متون مشابهش مورد طرح قرار دادیم حدیث الاطلاق حدیث الاطلاق حدیث الاطلاق یکی از متونش اینه که اتفاقا اقوای متونش از نظر سندی اینه و اونجا هم یادآوری کردیم همین روایت رو و دنبالش و کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال فهو لک حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه این شد حالا پنج روایت منهای اون یکیش که اختصاص بدیم به جبن و بگیم بحث قاعده کلیه نیست چهار روایت که متنش به عنوان یک قاعده کلیه است ولی در این حال با اختلافاتی که تو اینا فی الجمله وقوع دارد و حالا باید بررسی کنیم تو این چهار تا روایت کدومش قابل استناده تا بتونیم روی اون خصوصیاتش حساب کنیم و اگر اختلافی پیدا شد تو روایات معتبرش بعضی یه خصوصیتی رو داشت بعضی نداشت آیا این تفاوت تعارضی است در اینها یا نه تعارض نیست ممکنه یک کدومش یک قسمت رو بیان کنه یک کدومش معنای عمی رو بیان کنه عمده رسیدگی به این چهار روایته، از همین جاهایی که نوشیبو رو بکش بدیش. در رابطه با این مطلب ابتداعا یه فراز وسیعی را از تقریرات مرحوم امام تهذیب نقل میکنیم. در تهذیب برای حالا دستبندی و جمع‌بندی این روایات می‌فرمایند کبرایی که در روایت عبدالله ابن سنان نقل شده همونی است که در روایت عبدالله ابن سنان هست، عبدالله ابن سلیمان هست، طبق این ترتیبی که الان گفتیم، روایت اول، روایت صدوق، ان عبدالله ابن سنان، سند صحیحتون، کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فدده. ایشون میگن عیناً همون عبارت در عبارت عبدالله ابن سلیمان هم هست که اونم میگه کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فدده. متن یکیه، هر دوشم کأنه در صدرش حکم جبن رو داره، در صدر اون روایت و این روایت هر دو تعبیر ایشونه، لوحدت العباره و مصدرتون به حکم الجبن. حالا تو این قدوزی که نقل کردیم نیست، من دارم عبارت ایشون رو میگم. بنابراین به احتمال قوی این دو روایت یکیه و همه این روایات حالا وقتی اولی با دومی دو شد، دو یکی شد، حالا با این تعبیر در جواب این سوال اخیر شما، دومی که در حکم جبن مصدرتون به حکم جبن، اولیم با توجه به اینکه عبارتش با این یکیه یه روایته، پس اونم کنه این صدر رو داشته ولو صدوق نقل نکرده، ولو مثلا حسن ابن معبوب نقل نکرده، اینم صدر رو داشته. پس نکته اول این دو روایت یکی، پس اون روایت اولم کنه مصدرتون به حکم الجبن، روایت سوم و چهارم که روشنتر همه اونا در حکم جبن وارد شده، روایت محاسن انه لطعام یعجبنی کنت عند ابی جعفر فسأله رجل عن الجبن، روایت ابی قندرم همچنین، کل شیء اینا بگیم همه به این شکلی. حالا روایت ابی قندر را ظاهرا تو کلام مرحوم امام نقل نشده که ما بعدن اضافه کردیم این روایت رو، جمع بین اون سه روایت. حالا من دارم بیان ایشون عرض میکنم، اینا بر در حال اینا یکیه و یه مشکله اون وقت تو این روایت مطرح میشه، اصلا سوال از جبن برای چیه؟ این سوال برای چی مطرح میشه؟ چه کار میکردن؟ با چیه میته؟ بله. مشکله اینه، اونی که سوال میکنه از حرمت جبن، برای اینه که بله مایه پنیر باید بهش بزنن، مایه پنیر یه چیزی است که از به اصطلاح شکم گوساله بیرون میارن وقتی که ذبح میکنن، بعد اون قسمت میشه مایه پنیر. سابقا تو این دکونای به اصطلاح قم خیلی یا بود که گله چیز آویزون بود، خوش شدهش آماده بود که هر که میخواست پنیر بزنه، حالا دیگه این کارخانه جات و اینا که همه اینا رو ور انداختن، قضیه پنیرشون هم اینو ماسته، این پنیری که الان ما داریم که پنیر نیست، واقعا یه نوع ماسته در حقیقت، نه واقعا اینطوره، خودشونم میگن بله یه نوع پنیر میزنه. الان تو کل کارخونه های به اصطلاح پاستوریزه تا اون اندازه که تو ذهنمه یک نوع پنیر میزنه، پاستوریزه گلپایگان فقط، بقیه دیگه همه از قبیل همین هاییست که طبعا لدانمارک همه نوع ماستیش کردن، به اصطلاح مایه هم نداره، مایه ماست به این نحوه خاصیش نه، نه یه جاهت شیمیایی میشه. بله خب، پس از این نظره که فیه المیته، اگر از این نظره نه میته هم باشه، این قسمت از میته که بهش میگیم انفهه یا انفهه یا انفهه کارسم، یه قسمتی از حیوانات، یه قسمت هایی از حیوان، ولو این که میته هم باشه پاکه و اشکالی نداره، نجاست ایجاد نمی کنه. خوردنش که مستهلک میشه، یه ذره در او چیزی نیست، عمده مورد نجاستشه. نمال اون ذره‌ای که میخوره یه ذره میزنه به یه قسمت زیادی، بنابراین از اساس اشکالی نداره. والمشکلت الاولا هی ان الظاهر ان وجه تردید راوی و تأمله فی اکل الجبن احتمال وجود المیتت فی لان الانفهه انفهه یا انفهه یا انفهه شیء یستخرج من بطن الجدی قبل ان یطعم غیر اللبن، که اگر کشتنش از شکمش در میانه اون وقتی که هنوز شیرخاره و به اصطلاح غیر شیر چیزی نخورده، اون میشه مایه پنیر. حالا اگر مرده بود و از شکم میته در آوردن چی؟ باشه، اینا جز مستثنیات. 11 چیز از حیوان مستثناست که حتی از میته هم نجس نیست. ناخوناشه که نجس نمیشه، پشمشه که نجس نمیشه، اون جاهایی نجس میشه که درش عروق باشه، در انفهم اینطور نیست روایت میگه. و یدل علی ذلک روایتی که باز روایت محمد ابن سنان، نه عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرنی اخبرنی من را انه یجعل فیه المیته، کسی من خبر داد که بابا تو این موارد میته درش قرار میده، انفحه گرفته شده از میته درش قرار میده. فقال کان امام امین اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض. حالا یه جایی کسی غلطی کرد، آیا همه روی زمین حرام میشه؟ امام اول به اون این جواب رو دادن. این در حقیقت یه جواب اعراضی بود که بی خود، حالا یه کسی رفته بررسی هم کرده، بی خودم بررسی کرده، در حقیقت این شبهات موضوعیه رو نباید بررسی کرد. یه وقتی یکی از طلبه ها خیلی آدم خوب، طلبه نسبتاً البته فاضلی هم بود، آمد آقا من رفتم کشتارگاه، دیدم همین کشتارگاه قم مثلا مرغا رو وقتی که میکشن بسم اللهش نمیدونم چنین یه شبهاتی در این موارد شرکت مطرح کردن. طلو مرحوم والد، آقا والد تو غلط کردی، رفتی دید چی تو گوت رو بری چیزی بعدم چرا میگی؟ نه، یه شبهات موضوعی است، لازم نیست این تفحص، نباید این تفحص. اونا هر کار میخوام بکنه، اونا که از این نظر. اخبرنی من رافا، بعد امام فرمودم اذا علمت انه میتتون فلا تأکل و لم تعلم فشتر و به و کل. خب این تا اینجا مثل روایات گذشته. والله اینی لعترز و سوق فاشتری به هل لحم و سمن و الجبن والله ما از اون کلهم یسمون. بالاتر بهت بگم، من میرم تو بازار گوشت میخرم، گوشت وقت ذبحش باید تسمیه بشه، من اطمینان ندارم به این که اینا همه تسمیه میکنن، اونایی که ذابحن قصابای بازار هستن. هاذه البربر و هاذه السودان، یه تعدادی از این به اصطلاح قصابا افراد جدید العهد بالاسلام، دور از مسائل هستن، بی اطلاع از مسائل هستن. حالا در اون زمانها یه قومی از بربر، یه قومی از سودان، امثال اینا هستن. در این حال اعتنا نمی کنم به این حرفا و از همین بازار می خرم و استفاده می کنم. خب که حضرت رفت رو قضیه بازار، این یک جهت که بگیم این از حیث جبن بودنه، اما این فهم محلل و بلا خلاف در جواهر میگه ولو کان من المیته. صاحب جواهرم در جلد 16 وسائل صفحه 365 این روایاتشو نقل کرده که نه انفه ولو کان من المیته پاک است و اشکالی نداره. روایات تعبده، میگه در واقع اجزای میته اونایی که خون درش نیست و رگ درش نیست اینا حکم میته رو پیدا نمیکنه. گفتم مثل سمش، مثل ناخوناش، مثل پشمش و همسو مثل شاخش، نمیدونم خیلی اینجور چیزا، 11 چیزی که مستثناست. قصاب نشدی؟ این آقای خداداد یادت میده بعدم فلابد اجازه بدید من حمل روایات علی تقیه، باید بگیم کل این روایات جنوب جبن محمول بر تقیه است، برای اینکه اهل سنت، فقهای اهل سنت قائل بودن به نجاست انفه من المیت، در حالی که در فقه ما اینطور نیست. امام تقیتن از اونا میره رو اینکه نمیدونی حالا اونجا هست یا نیست، نه بدونی هم اشکالی نداره. فلابد من حمل روایات علی تقیه لما یستفاد من بعض الاخبار من فتوى فقهاء العامه به حرمتها کما فی روایت ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، که این حدیث تو صاحب وسائل روایت باب 33 اطعمه جلد 16 صفحه 364 اونجا نقل کرده. روایت جالبی است. قتاده خب یکی از فقهای عامه که برای خودش دستگاه و تشکیلاتی و دفتری و سماوری و تشکیلاتی برای خودش داره، آمد یه دفعه خدمت امام علیه السلام، امام باقر. قال له، وقتی خدمت امام به باقر رسید به امام باقر عرض کرد فاخبرنی عن الجبن، راجب جبن، راجب پنیر چی میگی؟ حضرت اول یهو کوبیدش پایینش آورد. فتبسم ابو جعفر، یه تبسمی فرمود و ثم قال رجعت مسائلک الی هذا، لابد قبلا مدتی وقت گرفته و خدمت امام برسه و حالا یک فقیه معروف اهل تسنن میخواد خدمت امام برسه، لاجه باید باید مسائل مهم صحبت بکنه. رجعت مسائل که الی هذا، فقط سوالت به این رسید؟ خب اینجا اونم ناچار گفت قال زلت علیه، بله این مسئله رو گمش کردم چه کنم. فقال لا بحسبه، اشکالی نداره جبو. قتاده گفت ربما جعلت فیه انفعت المیته، با اینکه چه بسا در اینها انفعه میته گذاشته میشه. کدوم؟ انفعه میته رو نجس میدونن و چون ربما یجعل فی، پس همش باید ازش اجتناب بشه به علم اجمالی. قال لیس بهی بعثون، امام فرمود انفعه میته مشکلی نداره. ان الانفعه لیس لها عروق ولا فیها دم ولا لها عظم، انما تخرج من بین فرس و دم و انما الانفعه بمنزلت دجاجت، بله دجاجت و میتته. انفعه مثل این مونه که حالا یه مرغی مرد، همون شکمشو میداری یه تخم مرغ توشه، این تخم مرغ حلال یا حرام؟ امام میگه مثل اون میمونه، انعقادش هرچی بوده قبل از مردنشه، بعدم یه پوسته روش گرفته دیگه با مرده ارتباطی نداره، رگی نداره، پی نداره، همش در داخل خود این پوسته نمو میکنه، پس این دیگه ارتباطی با میته نداره که میته بشه. انفه هم چند شبیه به اونه، حالا من درست نمیدونم واقعا از نظر فیزیکی خارجن، حالا آقای خداداد که سابقه قصابی داره شاید بدونه در این جهت. بعد امام فرمود به منزلت دجاجت میتت اخرجت منها بیزتون، که از یک مرغی که مرده، دجاجه مرده، اخرجت منها بیزتون، یه تخم مرغ ازش خارج کردی، فهل تأکل و تلکل بیزه، این تخم مرغ رو میخوری؟ خب قتاده گیر کرد، اگه بگه بله، خب این که گفت به منزله او، پس چرا انفعه رو نمیخوری؟ اومد اینجام زد زیرش. فقال قال قتاده لا ولا آمر و بکلها، نه در تخم مرغی هم که از شکم میت بیرون بیاد نمیخورم و دیگرانم اجازه نمیدم، کنه فتوا نمیدم که بخورم. قال ابو جعفر علیه السلام ولی ما ترا اجازه نمیدی؟ قال لانها من المیت، امام بردش یه جا دیگه. حالا این تخم مرغ رو گذاشتن حزنت، تبدیل به یک جوجه شد. اون جوجه رو چی؟ اون جوجه رو میخوری یا نمیخوری؟ فإن حزنت تلک البیضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ اینجا دیگه نگفت نه، قال نعم. اینجا اگر بخواد احتیاط بکنه دیگه باید به عمرش هم مرغ هم نخوره. دیدن این دیگه صرف نمی کنه. حالا پنیر رو میشه نخورد، همون مرغ رو دیگه نمیشه. قال نعم. قال فما حرم عليك البيض و احل لك الدجاج. چی شد که دجاجش حلاله اما تخم مرغش حرامه؟ ثم قال فكذلك الانفه مثل البيضه فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من عيد المسلين ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عن. خب تو این روایت است ما اصلا جبن مسئله نداره، واقعا حقیقتا حکم واقعیش مسئله ندارد. حالا همینا این مسائلی که روایاتی که در مورد جبنه همشون یه همچین اختشاشی توشه، همین روایت که امام داره آخرش میگه کذا و کذا و اشکالی نداره و چی، باز در آخرش میگه که اگر کسی یخبر کن کذا اونجا کنه اجتناب کن. از چیش یخبر که به مازا؟ این روایات همش یه نوع اختشاش این چنینی داره. و اون وقت حالا در تهذیب نتیجه گرفتم، حتی یعلمش هم که یعلم به حلال، یعلم به پاک، یعلم به نجس یه نمیشه که. حالا همین پس چطورش حالا تا زیادش افتاده. ایشون نتیجه میگیرن که فلابد و ان یقال ان الکبرا طبق على المورد تقیتا. در باب جبن اگر این کلمه کل شیء گفته شده است، این تقیتا تطبیق شده. این یک مشکلی که تو این روایات هست. بله و المشکلت الثانیه ان الشبهة في الجبن موضوعیه. وقت نتیجتا باز روایات، این روایات جبن همه میکشه به شبهه موضوعیه ولا یعم شبهه حکمیگرا. این بیان ایشون در تهذیب که مفصل تقریبا نقل کرد. میدونم پنیر رو بحث میکنه، پنیر هم شبهه موضوعیه، شبه موضوعیه است. یعنی روی حساب اونا، روی اونی که اونا حرام میدونن، حالا در این پنیر از اون قسم انفعه میت هست یا نه از قسم انفعه مزکاس. بله این شبه موضوعیه است. این بیان ایشون. در رابطه با بیان ایشون که به طوله نقل کردیم، میتونیم عرض بکنیم که حالا بله شبهه موضوعیه است در این مورد طبق علی هازا، اما اگر فرض کنیم اصل اون حکم حکم واقعی است ولو تطبیقش بر این مورد تقییتنه. حکم واقعی رو بیان کردم، از اون حکم واقعی در یک مورد تقییتن استفاده شده، این منافاتی با عموم اون حکم و واقعیت اون حکم نداره. قاعده عامون، قاعده واقعیون ولو تطبیقش با این مورد جبن تقییتنه. بله اگر تقیه نبود و واقعا حرام بود، نجس بود، انفعه میگم حالا که نمیدونی بله حلاله برد. بله این بنابراین اشکالی نداره و قاعده عام باشه به معنای واحد در تمام این موارد، ولی انطباقش در این مورد به اصطلاح بر تقییتن، به خلاف روایت مسعد ابن صدقه که اونجا میاد منطبق میکنه برای مواردی که تقییه هم نیست و بلکه اصول موضوعی هم داره و کذا و کذا. این یک است. ثانیاً اینی که نتیجه گرفتید که روایت عبدالله ابن سنان با روایت عبدالله ابن سلیمان که اونم عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه، این دوتا یکیه. این کار مشکلیست که اینجا اطمینان پیدا کنیم به وحدت این دو روایت. چرا؟ تعبیر ایشون که این و مازوکره روایت در اونجا لوحدت العباره، پس یه روایته. این دوتا رو نمیشه گفت یه روایت. برای اینکه هم راوی مختلفه هم مرویون ان. عبدالله ابن سلیمان از امام باقر نقل می کند، عبدالله ابن سنان مستقیما خودش از امام صادق نقل می کند، ولی اعتبار یساعدو عبدالله ابن سنان معاصر امام صادق از امام صادق نقل میکنه، اما از امام باقر بلواسطه نقل میکنه، به واسطه عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. پس دلیلی نداریم بر اینکه این دو روایت یکی باشه. علاوه بر اینکه یه روایت دیگرم داشتیم که انشاء الله تعالی که ایشون نقل نکرده و اون روایت ابی قندره که به صورت کلی بدون صدر و زید هیچ صدری نداره، کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا ما لم تعرف الحرام من او بینه. ما برای اینکه از اون شر قضیه تقیه و عدم تقیه راحت بشیم، نه، رو این دو روایت تکیه می کنیم، روایت عبدالله ابن سنان عن امام صادق نه قائل به اتحاد نیستیم، و روایت ابی قندر که اینجا هم غیر مصدرت عامه هم هست به دلیل اینکه با اون روایت دیگر براعت هم به هم چسبیده، و کل شیء مطلق تا یرد فیه امر او نه، اونم یه عبارت مطلقه، اون دیگه کاری نداره با جبن، اون یرد فیه امر او نه میره سراغ شبهه حکمیه درش صریح تره به اصطلاح. پس نه، این شبهات تا اینجا هست، این دو عبارت روایت عبدالله ابن سنان و روایت ابی قندر، این دو روایتی که میتونه متکل این بحث قرار بگیره. حالا باید ببینیم استناد به این روایت، تقریبش، اشکالاتی که پیش میاد و دفع این اشکالاتش انشالله فردا بیاری خدا.